بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ان للعلم الاجمالی صورا کثیرتا لان الاجمال طارئه اما من جهت متعلق الحکم مع تبین نفس الحکم تفصیلا و اما من جهت نفس الحکم مع تبین موضوعه و اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا. خب بحث ما در مورد مقام اول از تنبیه چارم در مورد قطع بود، یعنی اینکه آیا در جایی که برای انسان به صورت اجمالی قطع و یقین حاصل شود مانند جایی که به صورت تفصیلی قطع و یقین حاصل می شود موافقت قطعیه لازم است، یا نه همین مقدار که مخالفت قطعیه صورت نگیرد کفایت می کنه. گفتیم برای ورود بحث در اینجا مصنف می فرمایند علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در منجزیت، لذا باید مکلف با علم اجمالی معامله علم تفصیلی نماید. بعد میان بالمناسبت بحث از اینو مطرح میکنن که خب اجمال در چی وجود دارد؟ میگه بعضی وقتا اجمال در خود حکم وجود دارد، بعضی وقتا در موضوع حکم وجود دارد و بعضی وقتا هم در حکم و هم در موضوع وجود دارد. هر کدام از اینها هم یا شبهه موضوعیه هست، یعنی نشأ من مکلف، یا شبهه حکمیه هست، یعنی نشأ من خطاب شارع. در هر موردی که هم ذکر کردیم یا شک در مکلفون به هست یا شک در مکلف است، و شکی که در مکلف باشه هم دو قسم است، یا مکلف متعدد یا مکلف چی؟ واحد. خب این مباحثی بود که دیروز گفتیم. بعدم دو تا نکته ذکر میکنه. نکته اول این بود که بحث ما در اینجا در قطع و یقین طریقی است، نه قطع و یقین موضوعی، چون در قطع و یقین موضوعی تابع دلیل هستیم. اگر دلیلی که اومده مطلقاً آن را حجت بدوند، چه اجمالاً چه تفصیلاً، قا حجت و الا حجت نیست. نکته بعدیم این بود که علم اجمالی، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مثل علم تفصیلی به نفسه حجت است، لزوم اتباع دارد. به همین مناسبت حدود 8-9 مورد رو ذکر میکنه. یه دیروز گفتم 8-9-10 مورد، چون بعضی هاشون دوتایی، خود مثالا دوتا میشن. مواردی رو ذکر میکنن که ظاهرن در فقه امامیه در این موارد فقها با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفت کردن. موارد یکی یکی باید توضیح بدیم که وجه مخالفت روشن بشه. بعدن میگن که ما باید این موارد رو توجیه کنیم، باید سر و سامون بدیم که چنین مخالفتی ظاهری از فتوای فقها چی بشه؟ برداشته بشه. خب ما بحث رو دیروز کاملا توضیح دادیم، گفتیم البته این تقسیم بندی اون متد منطقیش به این صورت است که شبهه یا تحریمیه است یا وجوبیه است یا دوران هم بین محظورین است، هر کدامشون هم تقسیم میشه به حکمیه و موضوعیه، و حکمیه یا از باب فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصن که در مجموع 12 صورت درست میشه، که البته در شبهه وجوبیه باز تقسیم میشود و همچنین ذیل تحریمیه به محصوره غیر محصوره، از جهت اقل و اکثر متباینان، اقل و اکثر ارتباطی، استقلالی، شک در شرط، شک در جز، شرط و جز ذهنی خارجی. اینا مباحثی که در جلد دوم به صورت کامل چی میشه؟ بررسی میشه در قالب براءت، احتیاط و تخییر. خب اما دیروز وقتی که شما مثال میزدید، بعضی موارد در مثالهایی که ذکر میکردید مثال شما بازگشت میکرد به شک در اصل تکلیف. حالا که بحث ما نحن فی ما از موارد شک در چه مکلفون به هست، حتی اونجایی که شک به خاطر مکلفه باز به مکلفون به برمیگرده دیگه. اونجایی که ما نمیدونیم این شخص الان خونساه، نمیدونیم زنه یا مرده، در نتیجه نمیدونیم طلا بر او حرام است یا مستحبه، بازم میشه شک در مکلفون به. کار اینا در خلال مباحث توضیح میدیم. برای ان للعلم الاجمالی صورن کثیرتن یه مقدمه میگم بنویسید که اون شبهات دیروز تو ذهنتون دیگه نیاد. بنویسید شک دارای دو حالت است. مشکل چیه میری بیرون تو؟ مریضی؟
دستمون نگرد از صبح دفعه اینجا که میرسه
هوا سرد شده. یه استاد داشتیم مدرسه راهنمایی خودمونی صحبت کرد، آره صداقت منو کشت، دارم برات. یه استاد داشتیم مدرسه راهنمایی، این کمونیست بود، کلن ترک بود، مال آذربایجان بود، بعدش کلا هیچی رو قبول نداشت، ولی از قبل انقلاب این استاد زبان بود و چون استاد نداشتن این بود دیگه، همش میگفت رئیس آموزش پرورش منم، وزیر، واقعا هم اینجوری بود و زور میگفت، پوتین میپوشید سر کلاس میومد، دستکش چرمی میپوشید. یه روز بنده خدایی خیلی میکلی بود، رفت بیرون دیر اومد، بهش گفت کجا بودی؟ اونا گفت شاش داشتیم رفته بودیم بشاشیم. شاش داشتی رفته بودی بشاشی؟ بزن لگد. یعنی کتاب انگلیسی رو کلن میگو بکنید، نمیکنی میزده، این صفحه رو همه بچنید، همه میکنن پاره کنید برزید. چیه این مزخرفات اینجا نوشته شده؟ تهش کلاس میرفتی سال دوم سوم هر چی میرفتی فقط حروف انگلیسی رو به یاد میداد، هیچ خودشم هیچی بلد نبود. بابای منم این استادش بود، استاد منم بود، هم بود دیگه، فقط بود، تا اینکه بود نمیدونم سکته گچی افتاد گوشه، هنوزم زنده. یک آدم خیلی مقتدر و حالا آقای بوغیری هم شاش داشت رفته بود روش. حالا من فکر کردم
کلاس هم میتونیم مثلا دیر بشه، بعد که دیر اومده،
یعنی عم داخل ببینیم باشه که دیر بیایی و وسط کلاس بری کدومش اولاه؟ تو اول کلاس بری، خب ما نمیدونیم از چی رفتی که، ولی وسط کلاس که میری هزار تا احتمال میدی، میگی شاید پریود چه رفته چیز داشت. چه میدونی زدت؟ الان من میدونم شما خونسا نیستی. خب دیگه. نمیدونم که شک که در مکلف داریم. درسته مکلف واحده. درسته صبر و احتمال کثیره به ذهن میاد. خب. ببینید شک دارای دو حالت است. دو نقطه بذاری سر خط بنویسی یک. شک بدوی یعنی شک در اصل تکلیف، نگید این واضحه ها، نه الان روشن میشه، شک در اصل تکلیف که مقرونه با که مقرونه به علم اجمالی نمی باشد. الان طبق همین توضیح های شاکری اونجایی که من اصل الزامو میدونم، این میتونه شک بدوی به حساب بیاد، چون مقرونه به علم. نهایتا شما میتوانید بگویید دائره این علم اجمالی وسیع است، ولی خلاصه اجمالا علم وجود دارد، چه شبه حکمیه باشد مانند شک در حرمت استعمال دخانیات، یا موضوعیه باشد مانند شک در حرمت یا نجاست یک مایع خارجی مشخص، نه مایع خارجی کلی، چون اگه مایع خارجی کلی باشه شبهه چی میشه؟ حکمیه. ببینید اگر شما در مورد مزیه ودیه این پیش آب اگه شما شک کنید شبهه چی میشه؟ حکمیه میشه. اما بعد از اینکه میدونید که مزی نجس نیست اما منی نجسه، شک داری که این که شلوار خیس شده این منیه یا مزیه، این میشه شبه موضوعیه، به تعبیر این شلوار آیا نجس هست یا نیست، دیگه گفته مایع خارجی چی؟ مشخص، نه کلی. نقطه ویلگول بذاری بنویسید. این نوع شک مجرای اصل براءت بوده و از محل بحث فعلی ما خارج است. خب پس هر مثالی که ما میزنیم باید مثالهایی باشه که مقرون به علم اجمالی باشه، باید شک بدوی نباشه. دو، شک مقرون به علم اجمالی، نقطه ویلگول بذارید، ذیل همون یه خط بعدی ذیلش بنویسید، در این صورت همین که الان نوشتید شک که مقرون به علم اجمالی، نقطه ویلگول بذارید ذیلش بنویسید که هر دو بشه توی یه مقسم قرار بگیره. در این صورت سه حالت وجود دارد. حالا تقسیم بندی کنید روبروش. یک، اما فی المکلف به، اجمالشو میگم تفصیلش میاد دیگه، تو پرانتز بنویسید روبروش، نوع تکلیف را میداند ولی مکلف به را نمیداند. دو، اما فی نوع تکلیف، داخل پرانتز، موضوع را می داند ولی نوع حکم را نمی داند. مثلا اصل الزام را می داند ولی نوع آن، یعنی وجوبی یا تحریمی را نمی داند. مثلا گفتیم می دونه که قسم خورده، حکم الزامی بر او ثابت است، اما نمی دونه قسم بر فعل بوده یا قسم بر تحریم. سه، اما فی نوع تکلیف ول مکلف به معن، سر خط بنویسید، در این سه حالت، یعنی شک در مکلفون به، شک در نوع تکلیف و شک در نوع تکلیف و مکلفون به معن، در این سه حالت یا شبهه حکمیه است، یعنی منشأ شبهه بازگشت به خطاب شارع می نماید، داخل پرانتز، از باب فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین. و یا موضوعیه، بعد این پرانتز رو بستید، و یا موضوعیه است، یعنی منشأ شبهه به مکلف و خلط او بازگشت می نماید. نقطه، بنابراین صور مسئله شش صورت می شود. چجوری شش تا صورت شد آی بوغیره؟ یا شک ما در مکلفون به است و شبه حکمیه است، یا شبه چیه؟ موضوعیه. البته اگه بخوام دقت کنیم همین خودش میشه چهار تا، حکمیه، فقدان، اجمال، تعارض. حالا کلیتش فعلا بس، یا در نوع تکلیف است حکمیه موضوعیه، یا در تکلیف و مکلفون به است موضوعیه و حکمیه. بنابراین صور مسئله شش صورت می شود که باید حکم هر یک از آنها و همچنین امثله آنها در جهت تقریب به ذهن به صورت مستقل و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. ببینید آقای شاکر دیروزم گفتم همه این جلد دومه که میخونید و اکثر مباحثی که در ادامه ما میخونیم در اینجا همه به خاطر به این برمیگرده که شما بتونید هر مسئله و هر شبهه‌ای که پیش میاد و خوب تصور کنید و جایگاهش رو مشخص کنید، حکمیه است یا موضوعیه. اگر حکمیه هست به مکلفون ببر میگرده، به اصل تکلیف برمیگرده، به نوع تکلیف برمیگرده، یا به مکلفون به و نوع تکلیف برمیگرده، چون حکم هر کدام چی میشه؟ متفاوت میشه. اونجایی که من شک در مکلفون به دارم همه قائل به احتیاطم، اما اونجایی که شک در نوع تکلیف دارم بعد از اینکه جنس تکلیف و الزام روشنه یا اختلافه، بعضی قائل به براعتن اینو بازگشت میدم به شبهات بدویه و بعضی قائل به احتیاطن اینو بازگشت میدم به شک در مکلفون به. بعد هر کدام سر جای خودش بشه. خب مورد اول عبارت کتاب بخونم. نه مکلفون به و موضوعی که نیست که. الان در اقیم الصلاة وجوب به چی تعلق گرفته؟ اقامه. اقامه به چی تعلق گرفته؟ به سلام. اینو در اصطلاح متأخرین که آقای خویی در تنقیح این بحث آورده، کتاب قضایی تو مرکز تخصص قضا میخونن و من رو مظفرم داره چون برگرفت از آقای خوییه، به این صورت است که به اولی میگن متعلق این اقامه و به دومی یعنی صلات میگن متعلق المتعلق یا موضوع هم ازش یاد میکنن. مکلف اون به میشه همون اقامه صلات، مجموع متعلق و موضوعه. اما در عبارت های مثل مرحوم شیخ بعضی وقتا میگه متعلق منظورش موضوعه، بعضی وقتا میگه موضوع منظورش چه؟ متعلقه. چندان تفکیکی بینشون الان الان مشخص میشه. همین خط اول، ان للعلم الاجمالی صورا کثیرتن، برای علم اجمالی صور بسیاری است. که چند صورت شده بود؟ تا اینجا اگه بخوام دقیق بشیم میشه 12 تا، اجمالنش میشه چند تا؟ 6 تا. باز بیشتر بخوام دقت کنیم، مکلفون بر از مکلف باید جدا کنیم، مکلف واحد از مکلف متعدد باید جدا. فعلا اجمال و رؤوس 6 تا میشه. لأن الاجمال تارعه، تاره یعنی آرز، اجمالی که آرز میشود اما من جهت متعلق الحکم یا از جهت متعلق حکم اون مکلفون به، مع تبین نفس الحکم تفصیلا. بالا اما من جهت متعلق الحکم مع تبین نفس الحکم تفصیلا علامت بزنید بنویسید، یعنی مکلف میداند که حکم مسئله واجب است یا حرام، میدونه یه حکم وجوبی به گردنش هست، میدونه یه حکم تحریمی به گردنش هست، اما نمیداند که متعلق آن حکم چیست. نقطه ویلگول بذارید سر خط بنویسید. مثلا می مثلا شبه حکمیه ای که برای موضوعیه، مثلا میداند که در روز جمعه نمازی بر او واجب است اما نمیداند که این وجوب به صلات ظهر تعلق گرفته است یا به صلات جمعه. نقطه بذارید. این شبه حکمیه است چون اجمال از ناحیه خطاب شارع آرز شده است نقطه ویلگول بذاری سر خط بنویسید، یا مثلا میخوام برای موضوعیه بحث کنیم، یا مثلا میداند که خوردن نجس یا نجاست حرام است اما نمیداند که این مایع خارجی حرام است، باشه که این مایع خارجی نجس است یا آن مایع خارجی. نقطه، این شبه موضوعیه است چون که اجمال از ناحیه امور خارجیه است نه از خطاب شارع. بعد سر خط بنویسید فائدتون. خب تا اینجا که معلومه، عبارت بخونم فائدتون رو میگن. اما من جهت متعلق الحکم، یعنی چیزی که حکم بر اون چی شده؟ مترتب شده است. مع تبین نفس الحکم چی؟ تفصیلا میدونه واجبه یا حرامه. کما لو شککنا، مثل اونجایی که شک میکنیم ما، ان حکم الوجوب فی یوم الجمعته، بعدش ویلگول میخواد، یتعلق به ظهر، ای به صلات ظهر، اول جمعته و حکم الحرمته، عطف چی میشه؟ حکم الوجوبه و حکم الحرمته یتعلق به هاذ الموضوع الخارجی من المشتبهین، به این مایع خارجی مشخص، او به ذاکه یا به اون مایع خارجی چی؟ مشخص. خب بنویسید فائدتون. دقت کنید، بعضی از شارحین یه نکته رو متذکر میشن، مثل مرحوم سید یزدی، که این در مباحث آتی به در میخوره. و اینی که اجمال در متعلق به دو صورت، اینی که تو متن کتاب بود کدامش بود آقای شاکری؟ اجمال در الان، این اجمالی که در اینجا داشتیم چی بود؟ یعنی ما الان اینجا جنس تکلیف رو میدونیم، الزامه، نوعش هم که میدونیم چی بود؟ وجوب یا حرمت. ما چی رو نمیدونستیم؟ متعلق رو نمیدونستیم، نوع متعلق رو نمیدونستیم. اما بعضی موارد شخص متعلق مجمله. چجوری شخص متعلق میتونه مجمل باشه؟ نه موضوعیه، نه میتونه حکمیه باشه، اما شخص متعلق مجمله، مثل شبهه محصوره باشه، غالبا در موضوعیه پیش میاد. در شبهات محصوره شما میدونید یک مرغ ذبح شرعی نشده، میته، میدونید که میته هم خوردنش حرامه، حکم معلومه، حرمته، اما نمیدونید که حرمت که تعلق گرفته آیا این حرمت به این شخصه یا به این شخصه یا به این شخصه. غالبا در موضوعیه پیش میاد این بحث. ببینید اجمال متعلق به دو صورت است، یکی عدم العلم به خصوص نوع المتعلق، یعنی ببینید نوع متعلق چی بود؟ صلات الظهر او صلات الجمعه، عنوان مشخص نیست. عدم العلم به خصوص نوع المتعلق، انه ظهر او جمعه مثلا، و دیگری عدم العلم به خصوص شخصهی، یعنی شخص متعلق، مع العلم به نوعهی، کما فی شبهت المحصورته، مثلا میداند یکی از این ده مرغ ذبح شرعی نشده است، لذا میته می باشد و اکل میته نیز حرام است، ولی شخص میته برای او مشخص نیست. الان حکم میدونه نمیدونه چه؟ حرمت. متعلق رو میدونه نمیدونه؟ نوعش رو میدونه. نوعش چه؟ میته، نه خمر، میته. اما شخص این میته مشخص نیست. این میشه مصداق که اون شما میگفتید، این میشه از باب شک در چی؟ مصداق. عنوان میته رو میدونه. یه نفری این مثال خوندید قبلا، شخصی نیست، وکیلش به نیابت از او براش زن میگیره، درسته؟ بعد وکیله برای او 4 تا زن میگیره، خودشم یه زن داشت، وکیله اطلاع نداشت، براش الان 4 تا زن گرفته، یکی از این 4 تا زن بر او حرام است، چون بیشتر از 4 تا ازدواج دائم نمیشه، پنجمی حرامه. کدامش حرامه؟ حکمو میدونه، حرمت، نوعش هم میدونه، ازدواج با زن چی؟ پنجم موافق عدد، کدامشه؟ شخصشو نمیدونه. متوجه چجوری شد؟ در اینجا تکلیف چیه؟ چرا شخصشو نمیدونه؟ به خاطر اینکه اینها یا در آن واحد عقد شدن یا در زمانی عقد شدن که عرفاً فاصله نبوده، یا وکیلی یادش رفته. کدام مقدم عقد شده، کدام مؤخر شده. این از مصادیقی که میشه شک در مکلفون به، اما در شخص مکلفون به، یعنی بعد العلم بالحکم و نوعهی، اما شک در مصداق و شخصش داره، کاربرد زیاد داره. زیرش می‌نویسید رجوع شود به حاشیه فرائد الاصول مرحوم سید یزدی جلد 1 صفحه 163. خب نو میته دیگه، نه نو زهره، نه اون جنسه، سلات جنسه، نوعش میشه سلات و زهر ام سلات و جمعه.
اینجا چی جنسه؟
میته. نه در مورد خود جنس به نحو کلی بخوایم نگاه کنیم میشه مثلا نجاست یا محرم الاکل که تو سید و زباهی لومه میخونید، جنسشون میشه چی؟ حرمت اکلش. و اما عبارت اولی تموم شد، دومی یعنی شک دارد در نفس حکم، موضوع روشن است. و اما من جهت نفس الحکم مع تبین موضوعهی. خب آقای شاکری، این که شبهه بدویه میشه دیگه، نمیشه؟ من جایی که حکم رو نمیدونم موضوع رو میدونم. من استعمال دخانیات موضوع، حکمش رو نمیدونم حلال یا حرامه. حرام یا واجب. به خاطر همین که ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری با اصل بحث جور در نمیاد، اکثر شارحی متذکر شدن که در اینجا که میگه من جهت نفس الحکم یعنی نوع الحکم، بعد العلم به چی؟ به جنس الحکم. و الا اگر بخواد شک که در اصل حکم باشد به جنسی، شبهه بدویه میشد و الا بحث ما چیه؟ خوره. اما من جهت نفس الحکم مع تبین موضوعهی، بالای نفس الحکم علامت بزنید بنویسید، همانطور که مرحوم سید در حاشیه خود بر رسائل جلد 1 صفحه 163 می‌فرمایند المراد به اجمال الحکمه بیگول عدم العلم به نوع الحکمه من وجوب او تحریم مع العلم به جنسهی کمطلق الالزامه مثلا. پس عبارت چی میشه؟ المراد به اجمال، المراد به اجمال الحکم، اون چیزی که اراده شده در نظر مصنف از اجمال حکم چیه؟ عدم العلم نوع الحکم من وجوب او تحریم مع العلم به چی؟ به جنسهی، به جنس حکم کمطلق الالزام مثلا. و الا ادامهش بنویسید، و الا اگر جنس حکم را هم نداند، داخل پرانتز که عبارت مصنف ظهور در آن دارد، چون گفته من چی؟ نفس الحکم. بهتر بود مصنف چی میگه با شاکری؟ اما من جهت نوع الحکم دیگه این سوال پیش نده، پرانتز ببندید. و الا اگر جنس حکم را هم نداند شک او مقرون به علم اجمالی نبوده، فلذا شک بدوی می باشد که همانطور که بیان شد از محل بحث فعلی ما خارج است. حالا خودش مثال میزنه برای شبهه حکمیه و شبهه چی؟ موضوعیه. کما لو شک کرد، مثل اونجا که شک شود، فی انهاز الموضوع المعلوم الکلی، استعمال دخونیات به طور کلی. الان آقای عبدالله خوردن دماغ حلال یا حرامه؟ شک کنی فقیه، نه حرامه یا حرام نیست، نمیتونه. احسنتون، چون اگه بخواد شک کنه باید چجوری شک کنه؟ واجبه یا حرامه؟ لذا مثل استعمال دخانیات و مثل دماغ که مثال زدم، اینا برای بحث فعلی ما مثال نیست. حالا مثال میزنه، کما لو شک فی ان هذا الموضوع المعلوم الکلی اول جزئی، موضوع معلوم جزئی، یتعلق بهی الوجوب اول حرمت، نه اینکه واجب هست یا نیست، حرام هست یا نیست، میشه شبه بدویه. آیا واجب است یا حرامه؟ کی؟ بعد از اینکه جنس تکلیفو میدونه. بالای الموضوع المعلوم الکلی علامت بزنه، بنویسید مثلا دفن کردن میت کافر که اجمالاً میدانیم دفن کردن آن از یک حکم الزامی برخوردار است، اما نمیدانیم که آن الزام از نوع وجوب است یا از نوع حرمت. نقطه بذاریم، این شبهه حکمیه است، چون که اجمال از ناحیه خطاب شارع می باشد. و تعبیر مصنف به موضوع کلی به همین جهت می باشد که داخل در شبهه چی بشه؟ حکمیه بشه. حکمشو نمیدونیم ما. اون بعدی رو بنویسید، الجزئی، اول جزئی، یتعلق به الوجوب اول حرمه. مثلا مردی میداند که نسبت به زوجه خود قسم خورده است. موضوع خارجیه، قضیتون شخصیه، اما نمیداند که آیا بر وطع آن قسم خورده است یا بر ترک آن. در این صورت جنس حکم یعنی الزام را به صورت اجمالی می داند، باشه به صورت تفصیلی می داند، چون الزام تفصیل دیگه، اما نوع حکم برای او معلوم نیست. نقطه این شبه موضوعی است، چون که اجمال از ناحیه خلط و اشتباه مکلف می باشد. این تمام. حالا بعدی، اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا. خب حکم، منظور از حکم چی میشه؟ نوع الحکم. پس الزام رو باید بدونه. و المتعلق جمیعا مثل ان نعلمه، مثل این که ما میدانیم، ان حکمن من الوجوب و تحریم تعلق به احد هازین الموضوعین. حالا موضوعین الکلیین میشه شبه حکمیه، موضوعین الجزئیین میشه شبه چی؟ موضوعیه. خب بنویسید بالای اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا، بنویسید مثلا میداند که یک الزامی از طرف شارع صادر شده است. اما نوع آن را، یعنی وجوب یا حرمت را، نمی‌داند و همچنین نمی‌داند که متعلق این حکم شارع دفن میت کافر بوده است یا دعا اند رؤیت الهلال. نقطه. این مثال شبهه حکمیه است، چون اجمال از ناحیه خطاب شارع است. و یا سر خط بنویسی مثال بهتر، چون جدا بشه. و یا مثلا یقین دارد که قسم خورده است. دخواه برانده جنس حکم را می داند، ولی نمی داند که قسم بر فعل بوده است یا بر ترک. دخواه برانتز، یعنی نوع آن را نمی داند و از طرف دیگر هم نمی داند که متعلق این قسم کدام یک از زوجه ها بوده اند. نقطه. این مثال شبهه موضوعی است. این مثال شبهه موضوعی است، چون اجمال از ناحیه امر خارجی است نه شارع. خب اینجا گفته عبارت که معلومه، مثلا نعلم حکم من من الوجوب و تحریم، بالای من الوجوب و تحریم علامت بزنید ببینید. یا با چه توضیح ذکر بشه های شاکری؟ چون ظهور عبارت در این است که ان حکم من من الوجوب و تحریمه، بهتر بود عبارت چی باشه؟ ها؟ بعد میگو مثل ان نعلم ان حکم من الوجوب او تحریمه، او که میومد درست میشد، چون واو آورده ظهور پیدا میکنه در شبه چی؟ بدویه. بنویسید یعنی میداند که حکمی بوده و الزامی هم هست، اما نمیداند که واجب است یا حرام، و الا اگر از ابتدا یک عملی مردد باشد بین حرمت و وجوب، شبه بدویه بوده که از محل بحث ما خارج است، لذا بهتر بود مصنف می فرمودن مثل ان نعلم، اما وارد کتابه، لذا بهتر بود مصنف می فرمودن مثل ان نعلم ان حکما من الوجوب او تحریمه، بعد میگه همه این سه صورت گذشته که ذکر شد شبهه دو قسمه، یا موضوعیه یا حکمی، که الان ما توضیح دادیم. ثم الاشتباه، و اشتباه یعنی همون اجمال خلط، فی کل من الثلاثه، اما من جهت الاشتباه فی الخطاب صادر عن الشارع کما فی مثال ظهر و جمعه، بالای فی الخطاب صادر علامت بزنید، که در این صورت خلط و اشتباه یا به جهت فقدان نص می باشد یا اجمال نص و یا تعارض نصین، که در اصطلاح از آن به شبهه حکمیه یاد می شود. بعدی و اما من جهت اشتباه مصادیق متعلق ذلک الخطاب کما فی المثال ثانی، ولی مصادیق متعلق ذلک الخطاب علامت بزنید بنویسید. به تعبیری خلط و اشتباه از جانب مکلف می باشد و هیچ ارتباطی به شارع و خطاب او پیدا نمی نماید. نقطه از این قسم در اصطلاح به شبهات یا به شبهه موضوعی یاد می شود. خب بل اشتباه فی هذا القسم، کدام قسم؟ موضوعیه. بل اشتباه فی هذا القسم، اما فی المکلف به کما فی شبهه المحصوره و اما فی المکلف. اینو بنویسید تو جزوتون، بل اشتباه فی هذا القسم. اجمال در شبهه موضوعیه به دو صورت می باشد، دو نقطه بذارید، یا در ناحیه مکلف به و عمل است، مثل این که نمیداند این مایه خمر است که حرام باشد یا آن مایه. و یا در ناحیه مکلف و عامل است، اون عمل این چه؟ عامل. مثلا مکلف بیرگول خونسا می باشد و لذا نمی داند که مکلف بیرگول بذارید حتما به تکالیف مردان است، و یا مکلف به تکالیف چی؟ زنان، و در نتیجه نمی داند که مثلا آیا استفاده از طلا و جواهرات بر او حرام است یا مستحب. نقطه. بعد بنویسیم فائدتون. عبارت بخونم بعد فائدتون میگم. ول اشتباه فی هذا القسم، یعنی در شعبه موضوعیه، اما فی المکلف به یعنی عمل، و اما فی المکلف یعنی عامل، و طرفا از شبهته، و دو طرف شبهه. فی المکلف اما ان یکونا، اون دو طرف شبهه، این که حرام یا مستحبه، مثلا حرام یا واجبه، فی مخاطب واحدن کما فی الخنسا، الان این که طلا حرامه یا مستحبه، دو طرف شبهه در مورد یه شخصه. و اما ان یکونا احتمالین فی مخاطبین، اینو بعدن تأثیر داره، یه شلوار نجسیه یا مال شما یا مال دوستته، الان میخواید که نماز جماعت هم بخونید، یکی تونم میخواید امام وایسته، یکی هم میخواید مأموم وایسته، تکلیف چیه؟ آیا در اینجا مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی یا با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی میشه یا نمیشه؟ چرا درست نباشه؟ خب حالا بعدم میخونیم در فقه نماز هر دو باشه، نه الان منی که مأمومم یا شلواری که منی که الان مأمومم یا من جنوب شدم پس طهارت ندارم نمازم باطله، درسته؟ یا امام جنوب شده خب بازم نمازم باطله دیگه. علم تفصیلی متولد علم اجمالیه، شما اقتدا به امام کردم دیگه، البته این در فرضیه که ایشالا جلوتر توضیح میدم، این بنابر مبنای بعضی از فقهایی که قائل به اینن که باید شرایط امام در نظر مأموم هم احراز بشه، اما بعضی قائل به این نیستن برای خود امام احراز بشه. امام الان اصل چی پیدا میکنه؟ اصل عدم جنابت. مأموم هم چی پیدا میکنه برای خودش؟ اصل عدم جنابت. عمل مأموم ربطی به امام نداره، عمل امام هم ربطی به مأموم، نه دو عمل جداگونه هستن، در این دو تا اصل با هم دیگه تعارضی، حالا چه جای خودش میخونیم. لذا این که میگه که احتمالین فی مخاطبین کما فی واجدی المنی، واجدین بوده تثنیه است شده، کما فی واجدی المنی فی صوبل مشترکه، نمیدونن کدامشون الان چه جنوبن. بعد بنویسید زیر اون عبارت قبلی فائدتون، بنویسید دقیق که از خارج توضیح بدم، مرحوم سید یزدی یه ایرادی به مرحوم شیخ دارم، و اون ایراد اینه این تقسیمی که شما کردید یا در مکلفون به یا در مکلف، این تقسیم فایده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تقسیم باید مفید فایده باشه، اونجایی که شک در مکلف داریم بازگشت به چی میکنه؟ چرا؟ چون طلا نمیدونه تکلیفش نسبت بهش احترازه یا استحبابه. میگه تقسیمش فایده‌ای؟ بله راست میگه، تقسیم بعدی فایده داره. پس چرا شیخ این تقسیم آورده که شک به مکلف برگرده یا شک به مکلفون برگرده؟ به خاطر ادامه تقسیم بوده. اونجا که به مکلف برمیگرده، مکلف واحد، مکلف چی؟ ادامش بوده. بنویسید فائدتون، بنویسید مرحوم سید، همین رو بنویسید تمام. در حاشیه خود جلد یک صفحه 164 میفرماید تقسیم و شبهت الموضوعیته الا قسمیها بل الاقسام ثلاثه. میگه تقسیم کردن شبهه موضوعی به دو قسم بلکه به سه قسم. سه قسمش چی میشه؟ مکلفون به، مکلف واحد، مکلف متعدد. تقسیم شبهه موضوعی الا قسمیها بل الاقسام ثلاثه الا ما فی المتن، یعنی بنابر چیزی که در متن مرحوم شیخ انصاری است، ویلگول صحیحون. میگه تقسیم درستیه، اشکال نداره. صحیح یعنی چی؟ یعنی از ضوابط تقسیم برخوردار، اقسام تداخل نمیکنه، مثلا قسیم هم دیگه هستن. الا یعنی لاکن، الا انه غیر محتاج الیها، ما احتیاج به این تقسیم نداریم که. لان مرجع شبهته فی المکلفه ایزن هو شبهتو فی المکلفه به، میگه چون بازگشت شبهه در مکلف هم باز به چه؟ به مکلفون، به کما سیوشیرو الیه. میگه همجوری که به زودی اشاره میکنه مصنف به همین بحث، فی آخر المبحثه و انما، میگه تقسیم زمانی فایده داشت که احکامش فهم میکرد، و انما یفید التقسیمو لو کانت الاقسامو مختلفتن فی الحکم او فی کیفیت الحکم، یا حکمشون با هم فرق میکرد یا نه شیوه اثبات حکمشون فرق میکرد، کیفیت ثبوت حکم فرق میکرد. و الا فیمکنو التقسیمو فی کل مسئلتن الا ما شاء الله. میگه و الا اگه قرار باشه اینجوری نباشه، خب هر چیزی میشه همینجوری تقسیمش کرد دیگه. مثلا این مثال خودم توضیح بدیم برای این قسمت، مثلا در مکلف هم باشید توضیح چیز مثل یعنی مثلا رو هست کنیم نقطه زی. یعنی در مکلف هم ما میدانیم که یکی از آن از این دو بر او حلال است و دیگری بر او حرام است، ولی نوعش را نمیدانیم. نقطه بذارید سر خط بنویسید، به نظر میرسد. غرض مصنف، غرض مصنف از این تقسیم چه شاگره؟ میخواد بحث رو به مکلف واحد و مکلف متعدد برسه و در نتیجه پای مسئله خونسا و شبهات خونسا رو هم چکار کنه؟ مطرح کنه. به نظر میرسد غرض مصنف از این تقسیم میگود مکلف واحد و مکلف متعدد می باشد، تا اینکه فضایی برای طرح شبهات نسبت به مکلف واحد مانند خنسا نیز فراهم گردد، مضاف بر این که غرض مصنف در این قسمت، ما دیروز تا حالا میگیم غرض مصنف در این قسمت چیه؟ مصنف در این قسمت دنبال چیه؟ غرض مصنف در این قسمت تنویر اذهان نسبت به اقسام شبهاته. لذا میخواد شما نسبت به شقوق مختلف شبهات چی بشید؟ آگاهی برسید. مضاف بر این که غرض مصنف در این قسمت تنویره، این روشن کردنه، اذهان نسبت به صور مختلف شبهات میباشد تا اینکه مکلف در مقام تطبیق و تعیین نوع شبهه از خبرویت لازم برخوردار شود و این غرض میطلبد که همه شقوق مختلف مطلب ذکر گردد. نقطه، به تعبیر دیگر اگرچه این تقسیم اولا و به ذات مفید فائده نمی باشد، یعنی فایده مستقیم شاید نداشته باشه، ولی ثانیا و بالعرض مفید فائده خواهد بود. این تموم شد. والحمد لله رب العالمین.